أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت تهران از رادیو ایران. مؤذن استاد عبدالحسن محمدپور.
الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تر دامن و سجاد شراب آلوده، آمد افسوس کنان مغبچه باد فروش، گفت بیدار شوی ره رو به خواب آلوده، شست و شویی کن و آنگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. پاک و صافی شو از چاه طبیعت به در آی، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. تو عبادات راز و نیاز و نمازتون قبول درگاه خداوند مهربان باشه. از شما پرسیدیم که فواید عیب پوشی چیست و اینکه ما اگر مشغول عیوب خودمون باشیم حال دلمون چطور خواهد شد و چه اثر خوبی در زندگی ما خواهد داشت. بشنویم نظر شما عزیزان رو.
حضرت امام جعفر صادق میفرمایند به یارانشون که من بهترین هدیه که از شما میخوام عیبهای من است. یه هنچه امام که بخواد این حرف رو بزنه، خب مسلم ما هم عیب داریم، اونا که عیبی نداشتن، ولی اونقدر جمله شون قشنگه که ما باید واقعا درس بگیریم. هر کسی عیبش خودش عیب جویی کنه بهتر از اینه که دیگران بهش تذکر بدن.
ما همیشه باید دنبال عیب‌های خودمان بگردیم، عیب‌های خودمان را پیدا کنیم، عیب‌های خودمان را بپوشانیم، نه در دنبال عیب دیگران باشیم.
جناب زارعیان، راننده محترم تاکسی از بندر عباس همراه ما، نوشتم که از جناب حافظ به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت ای پوشیدن. و آقای علی ملکان نوشتن سلام، به قول شاعر عیب کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو بر به گریبان خیش. ما اول عیب و ایراد خودمون رو باید برطرف کنیم، بعد عیب دیگران رو به اونا تذکر بدیم، اونم باید در لفافه بهشون گوش زد کنیم که ناراحت نشن.
عیب جویی از دیگران و عیب دیگران رو پیش همه بردن یک نوع گناه کبیره است. عیب جویی یعنی غیبت کردن، گناه بزرگیه.
در زندگیمون گناه و معصیت نکنیم و هیچ موقع سرک به زندگی کسی نکشیم و همیشه هم باید اول عیب خودمون رو بگیریم بعد عیب دیگران رو بگیریم.
امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود زمانی که میبینید مردم به دنبال عیبهای دیگران هستند، شما به عیبهای خودت نگاه کن و به برطرف کردن عیوب خودت بپرداز. ما اگر واقعا فقط به این نکته توجه داشته باشیم که عیبهای خودمون رو برطرف کنیم، فرصتی برای عیوب دیگران نداریم، چرا که همینقدر که بخوایم به عیب دیگری فکر کنیم خودش یک عیبی است.
مرتضی موحد عزیز گفتند که از معصومین نقل است بر خطاها و عیبهای دیگران پرده ستر بپوشان تا پرده ستر الهی شامل حال تو گردد. از عواملی که سبب پذیرش توبه به درگاه حضرت حق پوشاندن عیب دیگرانه. خب میخوام دعوت کنم بخش احکام رو بشنوید. دوست عزیزی گفتن من سوالی رو مطرح کردم در مورد پولی که پیدا کردم، خدمتتون عرض کنم زمان میبره تا این سوالات مطرح بشه و کارشناس به اون پاسخ بدن، حتما به سوال شما پاسخ داده خواهد دادن. جناب آقا بابای عزیز دعوت میکنم در این لحظه بشنوید احکام رو، برگردیم در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز. رد مظالم چیه؟ رد مظالم شامل چه چیزهایی میشه؟ خیلی از سوالاتی که راجع به رد مظالم هست رو ان شاء الله در این جلسه مفید و مختصر خدمت شما شنوندگان عزیز پاسخ خواهیم داد. از جمله حقوقی که به گردن ماست و راجع به دیگران باید دقت بکنیم، یک قسم امور مالی هستند و قسم دیگه امور غیر مالی. اگر کسی مالی رو پیش ما داشته باشه، چه میخواد پول باشه یا جنس یا کالایی، باید اون رو بهش ما برگردونیم. اگر به کسی خسارت زدیم باید سریع حلالیت بطلبیم، باید راضیش کنیم. منظور از رد مظالم اینه که مالی در دست ماست و ما از پیدا کردن صاحبش ناامید شدیم یا پیدا کردن صاحبش ممکن نیست، باید با اجازه مرجع تقلید اون مال رو به فقرا بدیم و اگر اون مال از بین رفته قیمت اون رو با اجازه مرجع تقلید به فقیر صدقه بدیم. به این میگن رد مظالم. یا به کسی خسارتی زدیم، اگر اون رو میشناسیم و میتونیم پیداش کنیم باید خسارتش رو بدیم، ولی اگر نمیشناسیم و پیدا کردن اون شخص که بهش خسارتی وارد کردیم ممکن نبود و ناامید شدیم، باید مبلغ اون رو محاسبه کنیم و با اجازه مرجع تقلید به فقیری پرداخت بکنیم. البته شنوندگان عزیز، معمولا مراجع تقلید و دفاتر این عزیزان این اجازه رو به شخص میدن که ما رد مظالم بدیم، ولی باید از دفاتر اونها حتما اجازه بگیر. من مسئله دیگر رو عرض بکنم. اگر کسی در گذشته دور صدمه ای و خسارتی رو به کسی وارد کرده و الان میخواد جبران بکنه، مثلا در دوران بچگیش، در دورانی که شخص بازی گوشی میکرده، شیشه ای رو شکسته، صدمه ای رو به کسی وارد کرده، حالا میخواد جبران بکنه، اگر پیدا کردن صاحبان حق ممکن نیست، به قیمت الان محاسبه کنه و رد مظالم بده. حالا اگر مقدار اون رو نمیدونه، به هر مقداری که یقین داره اون رو صدقه بده و به عنوان رد مظالم جبران کنه. خیلی خوبه که با خودمون خلوت کنیم، حساب کنیم، ببینیم اگر حقی از کسی به گردن ماست اون رو پرداخت کنیم و اگر نمیشناسیم قیمتش رو محاسبه کنیم و پرداخت کنیم. رد مظالم از جمله حق و ناسه که حتما باید بهش توجه بشه و از جمله حقوق واجبیه که حتما قبل از انفاقهای مستحبی اول باید به اون توجه بشه. بعضی ها خیلی خوبه، به فقرا کمک میکنن و خیلی هم عالیه، ولی رد مظالمی که به گردنشون هست رو متاسفانه بی توجه هستند. انشاءالله که وظایفمون رو خوب بشناسیم و خوب هم به وظایفمون عمل کنی. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
رضا مستمعی از کرمانشاه گفته ای به دیگران رو بپوشون تا عیبت پوشیده بشه. حجت میرزایی از رودبار گفته هر که عیب دیگران نزد تو آورد و شمرد، لاجرم عیب تو نزد دیگران خواهد برد. و زهرا از سنندج گفته میخوای عیب دیگران رو ببینی، از آینه استفاده کن نه از ذره بین. سپاس از همراهیتون. فرصتمون به پایان رسید. التماس دعا و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم. رخاوت
به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز دوشنبه 25 آذرماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 19 ربیع‌الثانی 1441 هجری قمری و برابر است با 16 دسامبر 2019 میلادی. در تقویم رسمی کشور ما امروز روز پژوهشه. این روز رو به پژوهشگران کشور تبریک میگیم و براشون آرزوی موفقیت میکنیم. اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاورد رو به مناسبت روز و هفته پژوهش تقدیمتون میکنیم. نقش پژوهش در بالا بردن علم و آگاهی، ملزم شدن به استفاده از تحقیق و پژوهش در کشور و نقش آن در رونق کسب و کارها. علت نامگذاری چنین روزی اینه که در این روز مردم با اهمیت پژوهش، نقش، جایگاه و تأثیر اون در اداره سازمانها، اداره کشور و جامعه و بهبود وضع زندگی شهروندان آشنایی بیشتری پیدا کنند و از زاویه دیگر در جریان کارکرد مؤسسات، سازمانها و مجموعه هایی که ماهیت وظایفشان پژوهشی است قرار گیرند. این روز همچنین فرصتی است تا مردم و دوستداران علم و پژوهش با یکدیگر به تعامل بپردازند و مردم بیشتر در جریان فعالیت‌های پژوهشی انجام شده در بخش‌های گوناگون کشور قرار گیرند. نوع و سطح فعالیت‌های پژوهشی یکی از شاخصه‌های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب میشه. موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به توسعه صنایع، کشاورزی و خدمات به گونه‌ای به گسترش فعالیت‌های پژوهشی بستگی داره. در واقع پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور به شمار میاد. اگر پژوهشی نشه، دانش بشری افزایش نخواهد یافت و دچار سکون و رکود خواهد شد. بدون انجام پژوهش، امور آموزشی نیز از پویایی و نشاط لازم برخوردار نخواهد بود. همه آنچه به عنوان پیشرفت علوم در دوره‌های گوناگون تاریخ می‌شناسیم، حاصل تلاش افرادی است که در کار خود رویکردی پژوهشی داشتند و ذهن پرسشگرشان همواره محرکی برای فعالیت‌های پژوهشی آنها بود. توسعه علمی، صنعتی و فرهنگی هر کشور بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود. در واقع پژوهش موتور محرک پیشرفت و توسعه محسوب میشه. حتی اگر نشانه هایی از توسعه بدون پرداختن به مبانی پژوهشی رخ بده، اون توسعه مستمر و پایدار نخواهد بود و نمیتواند مسیر مطمئنی رو طی کنه. بنابراین پژوهش مبنای توسعه است و تضمینی برای استمرار توسعه به شمار میاد. همچنین به کار بستن نتایج پژوهش‌های انجام شده در هر زمینه به بهبود راهکارها و روش‌های معمول در زمینه‌های مورد نظر منجر می‌شود. در بررسی فضای کسب و کار نیز پژوهش در اولویت قرار دارد. بنابراین پژوهش در هر موضوع به هر گونه و در هر سطحی که انجام شود، تلاشی منسجم و نظاممند در راستای توسعه دانش موجود درباره موضوعهایی است که با آنها سر و کار داریم. پژوهش کوششی است برای یافتن بهترین راهکارهای ممکن جهت حل مشکلات موجود در عرصه‌های زندگی. روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. در صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد در مورد نقش پژوهش در بالا بردن علم و آگاهی و الزام به استفاده از تحقیق و پژوهش در کشور، فعالیت‌های پژوهشی و نقش اونها در رونق کسب و کارها گفتیم. همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش هم گزارشی در این زمینه تهیه کردن که با هم میشنویم.
اندیشیدن و پژوهش و نوآوری میشه اساسی ترین نیاز برای دستیابی به پیشرفت و توسعه و استقلال. میگن یکی از مهمترین راه‌های رسیدن به خودکفایی تحقیق و پژوهش.
قطعاً هر کاری، هر فعالیتی که میخواد انجام بشه نیاز به آگاهی وجود داره و قبل اون آگاهی نیاز به تحقیق و پژوهش وجود داره که بشه به یه منابعی که واقعی هستن استناد کرد که اون آگاهی رو توی افراد بالا ببره.
تحقیق و پژوهش که خیلی خوبه، چون هم خودت به نتیجه میرسی، حالا تو هر زمینه ای که از تو هر موضوعی که هستش راجب اون وقتی تحقیق میکنی یه چیزی دستگیرت میشه، یه چیزی متوجه میشه راجب بچه هست، راجب بازی، حتی راجب مثلا اسباب بازی یا کامپیوتر میشه گفت. و خودت وقتی تحقیق کنی به اون نتیجه برسی، میدونی بعدن به مشکل خوردی، میدونی مثلا اینجای بازیه رو که مثلا رفتی یا اینجای کامپیوتره که مثلا به مشکل خودی بری درست کنی، و چون قبلا یه جا خوندی تحقیق. من احساسم اینه از تحقیق کردن.
کنجکاوی درباره یه کاری که می‌خوایم انجام بدیم یا جستجو کردن درباره یه موضوع یا حالا هر بحث دیگه که حالا بخوایم در موردش یه تصمیمی بگیریم، میتونیم در موردش اول تحقیق کنیم. پژوهش هم حداقل این که حالا اون کاری که می‌خوایم انجام بدیم حداقل آنالیزش کنیم، تحلیلش کنیم یا به حساب همون پژوهش که دربارش انجام بدیم. حداقل می‌تونیم دربارش بهترین تصمیمو بگیریم. این مشکلی چیزی داشته باشیم حلش کنیم اون مشکلمونو، تا اینکه حالا بخوایم راه اشتباهی رو دوباره بریم.
تو یک زمینه که تحقیق داریم و در مورد اون اطلاعات لازم رو به دست آوردین، تو اون زمینه بهتون کمک کنه.
100% همینطوره دیگه. شما تا اینکه مثلا درباره چیزی اطلاع نداشته باشین، چه حتی یه چیز خیلی کوچیک، شاید یه نفر بگه خب من که همه چیزو در مورد این میدونم، مثلا چه نیازیه به تحقیق. در جایی که وقتی شما میرین دنبال اطلاعات دیگه در مورد اون جسم، اون کار، اون تصمیم یا حالا هر فضای دیگه‌ای، بعد تازه میفهمیم که تازه چه راه حل های دیگه هست، چه حالا موقعیت های دیگه میتونیم داشته باشیم تو این راه، یا حتی ممکن است کلا نظرمون عوض بشه در مورد اون کار. چون خیلی وقتا هستش در مورد یه چیز تحقیق میکنیم بعد میفهمیم که اون راهی که ما میرفتیم اشتباه بوده، یا حتی میتونه خیلی کمک کنه. مثل همین چیزی که گفتم، من خودم که حقیقتا یه آدمی ام، در مورد هر خریدی که حتی میخوام بکنم حداقلش اینه که توی دنیای به نام اینترنت میرم خیلی ساده سرچ میکنم، پیدا میکنم، و مهمتر از همه میتونه به نظر من یه تحقیق نظرات مستقیم بقیه باشه، تا اینکه حالا بخوایم اطلاع در مورد اون کار، اون جسم به صورت حالا یه شمای متنی بخوایم بخونیم در موردش. اون کار رو انجام دادن میتونن اون نتیجه گیری خودشون رو وقتی بهتون بگن خیلی میتونه کمک کنه به اون دیگه.
بعد تو زمینه کاری چی چقدر میتونه مؤثر باشه؟
100% تو کار که خیلی مهمه. تو کار اصلا بدون تحقیق که نباید بریم سمت چیزی، چون توی فضای کاری یه بحثی میاد وسط به نام سرمایه و اون چیزی که داریم میخوایم داخلش انرژی بذاریم حداقل یا وقت بذاریم. اگه تحقیق انجام ندیم، چون من خودم یه آدمیم از شکست خیلی میترسم کلا، حداقلش اینه که امید پیدا میکنیم که راه اشتباهو نریم. با یه شکستی که مواجه بشیم از لحاظ روانیش اینه که خودمون رو سرزنش میکنیم که چرا در موردش اطلاعات به دست نیاوردیم که الان به این سادگی که یه نفر میتونست راهنماییمون کنه، مشورت کنیم باهاش، چرا مثلا این کارو نکردیم؟ جدا از این که ممکنه سرمایه‌مون از دست بدیم، وقتمون از دست بدیم، یا حتی اون کاری که می‌خواستیم انجام بدیم اونو هم از دست بدیم.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدنی.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید از طریق شماره تلفن 162 با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیامک ها در اختیار شماست. منتظر تماس ها و پیامک های سازنده شما هستیم.
رهاور
شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12:15 با شما این با رهاور.
لحظات خوبی رو برای شما آرزو میکنم هر جا که هستید و شنونده مجله علمی پزشکی رهاور. صفحه دیگری از این مجله رو ورق میزنیم. در این صفحه شما علاقمندان رو دعوت میکنیم به شنیدن خبرهای علمی پزشکی. همکارم آقای رزاق مهر این خبرها رو به سمع شما میرسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرش رو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
خود
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و امروز دوشنبه 25 آذر 1398 نگاهی به تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید. تولید فرش آنتیباکتریال. محققان یکی از شرکت‌های فعال در حوزه نانو به فرمولاسیون محلولی برای اعمال خواص آنتیباکتریال و ضد بو و حساسیت دست یافتند و اخیراً با امضای قراردادی با یکی از شرکت‌های تولید کننده فرش این دستاورد به فاز صنعتی رسیده. مجری طرح این پروژه اعلام کرده با امضای قراردادی با یکی از شرکت‌های تولید کننده فرش برای اولین بار توانستیم آنتیباکتریال کردن فرش‌های آکرولیک رو به صورت صنعتی پیاده سازی کنیم. با استفاده از نانوذرات تولید شده به فرش‌های آکرولیک خواص ضد حساسیت، ضد بو و آنتیباکتریال اعمال شده. در مرحله اول فرش‌های مورد استفاده در مساجد ضد بو و آنتیباکتریال میشن و در فاز دوم اعمال این خواص برای فرش‌های کودک هدف گذاری شده تا از بروز حساسیت‌های پوستی کودکان جلوگیری کنه. خواص آنتی باکتریال این فرش پس از 5 بار شستشو دوام و ماندگاری داره و امکان ایجاد این خواص بر روی این فرش ها پس از 5 بار به صورت اسپری کردن این نانو ذرات وجود داره. قیمت تمام شده یه فرش های آنتی باکتریال حدود 30,000 تا 50,000 تومان بیشتر از قیمت فرش های موجود در بازاره و از سوی ستاد توسعه فناوری نانو لوگویی برای محصولات نانویی در پشت فرش نصب میشه و از این طریق میتونیم تشخیص بدیم کدوم فرش حاوی نانو ذرات آنتی باکتریال هست. شاید شما هم وقتی با کسی